شمعني.
و اینک یک حکایت یک مثل.
یک حکایت
یک مثل.
به نام خداوند جان و خرد.
پیروز و بهروز و شادکام باشید.
ای دوست، چه نیکوست که رسم دوستی را از چشمان خیش بیاموزیم، چشمانی که عضوی از تن و جان مایند و شاید از ما رسم دوستی را بهتر بدانند.
میدانید چرا؟ زیرا در کشاکش روزگار و آسیب رسیدن به اعضا، این چشم است که اشک میریزد.
آری، از نوک پا تا فرق سر، هر جا که رنجی بیند، نه خود که چشم به جایش اشک می‌ریزد و دل می‌سوزد. و البته بر همین پایه است که شاعر می‌گوید: من از چشمان خود آموختم رسم رفاقت را، که هر عضوی به درد آید به جایش دیده می‌گرید.
بافت بعضی از روستاهای کشورمان چنین است که خانه‌ها در بالای روستا قرار دارد و باغ و زمین‌های کشاورزی در پایین ده. بنابراین در روستاهایی که کار مردم بیشتر کشاورزی است، مردان ده روزها از خانه‌ها بیرون می‌روند و برای کار خود را به پایین ده می‌رسانند. برای همین در برخی از فصلهای سال از جمله تابستان روستا خالی می شود و به جز مردان و زنان پیر و از کار افتاده کسی در خانه نمی ماند. خب این را داشته باشید تا اصل قضیه را بگویم. بله، در یکی از روزهای گرم تابستان کشاورزی سرگرم کار در کشتزار بود که ناگاه کودک خردسالش دوان دوان نزدش آمد. کشاورز با دیدن کودک رنگ پریده دلش لرزید و با خود گفت: خدایا به خیر بگذران، یعنی چه شده که بچه به اینجا آمده؟ در این حال کودک رسید و سلام کرد و گفت: بابا، مادرم گفت زود خودت را به خانه برسان. کشاورز گفت: چه شده پسرم؟ چه اتفاقی افتاده؟ پسرک گفت: چند نفر به دهمان آمده بودند و می‌خواستند گاو و گوسفند اهالی را بدزدند و ببرند، ولی مادرم و چند نفر دیگر جلویشان را گرفتند و با چوب و چماق آنها را عقب راندند، ولی آنها گفتند که می‌روند و یکی دو ساعت دیگر با عده‌ای بیشتر به دهمان حمله می‌کنند. بنابراین مادر گفت زود به خانه بیایید تا در برابر آنها بایستیم. کشاورز آهی کشید و گفت: می دانم، همان دوستهای نامردی هستند که پیشتر هم یکی دو بار به روستای من دست برد زدند. آنگاه رو به پسر کرد و پرسید: راستی زمانی که دوستها آمدند، مردانی هم در روستا بودند یا نه؟ کودک گفت: بله، چند تا پیرمرد در ده بودند، ولی هیچ یک جلوی دوستها نایستاد جز یک نفر. یعنی بهتر است بگویم سر و صدا و مردانگی همان پیرمرد بود که دزدها را ترساند و فراری داد. کشاورز پرسید: ببینم پسرم، تو آن پیرمرد را شناختی؟ پسرک گفت: نه، ولی او هیکل بزرگی داشت و کلاهی بزرگ و پشمدار هم بر سرش بود. کشاورز گفت: خب، فهمیدم آن مرد دلیر و با جربوز کیست. بله، او قیماز خان پیر مرد دلاور دهمان است، چون فقط اوست که کلاهش پشم دارد. بله عزیزان، و امروز هنگامی که بخواهند کسی را بدون جربوزه، مردانگی و هیبت بخوانند، میگویند فلانی کلاهش پشم ندارد.
چنان که آگاهید، گرفتاری ها دو جور هستند. یک جور گرفتاری که بیگانگان برای آدم درست می کنند و یک نوع گرفتاری از نزدیکان و یا بهتر است بگوییم از خود طرف برای خودش جور می شود. و اما در مواردی که فرد خودش در این کار مؤثر بوده باشد، مسئله‌ای که به ذهن می رسد این است که از ماست که بر ماست. و اکنون داستان این مثل را بشنوید. روزی در جنگلی انبوه و پردرخت، درخت چنار کهنسالی قد برافراشته بود. درخت کهنسال مانند پدر درختان جنگل بود و آنان هنگام گرفتاری از او چاره جویی می کردند. روزی درخت جوانی پیش درخت کهنسال رفت و گفت: خبر بدی دارم. همکنون در جنگل آدمیزادی دیدم که وسیله جدید در دست داشت که آن وسیله به آسانی تنه ما را می برد و از پایمان می اندازد. درخت پیر اندوهگین شد و به فکر فرو رفت و پس از چند لحظه به درخت جوان رو کرد و گفت: از جنس ما هم چیزی در آن وسیله به کار رفته است؟ درخت جوان که دیده بود دسته اره و تیشه از چوب است گفت: آری، از جنس ما هم در آنها به کار رفته است. درخت پیر آهی کشید و گفت: می دانستم. پس از ماست که بر ماست. در این باره ناصر خسرو قبادیانی، شاعر بلند آوازه ایران، هم شعر زیبایی دارد که چند بیت از آن را تقدیمتان می کنیم. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، و از بحر طمع بال و پر خیش بیاراست. بر راستی بال نگه کرد و به خود گفت: امروز همه جای جهان زیر پر ماست. ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی تیری ز قضا و قدر انداخت بر او راست. بر بال عقاب آمد آن تیر جگرسوز، و از ابر مرو را به سوی خاک فرو کاست. چون نیک نگه کرد پرخیش بر او دید، گفتا ز کنالی که از ماست که بر ماست.
گویند نصرالدین دو بز داشت. روزی یکی از آن دو فرار کرد. هرچه کوشید تا آن را بگیرد نتوانست. ناچار با خشم و اندوه برگشت و چوبی برداشت و شروع به زدن بز بسته کرد. مردم که چنین دیدند، علت چوب زدن را پرسیدند. نصرالدین گفت: شما نمی دانید و من به نیکی می دانم. و باز حیوان زبان بسته را چوب زد و در ادامه گفت: اگر این بسته نبود، از دیگری چابکتر می گریخت. بله عزیزان، برخی چون زمینه یا موقعیت انجام دادن کاری رو ندارن، اون کار رو انجام نمیدن. بنابراین در این گونه موارد بایستی گفت اگر این بسته نبود، از دیگری چابکتر میگریخت و مشابه اون این مثل: آب نمیبینه وگرنه شناگر ماهری.
حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
براستی ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
ساز نوروز، دیدنی های کشور را در بهار بشنوید. هر روز با رادیو فرهنگ بهار را به خانه هایتان بیاورید. آداب و رسوم عید، گزارش بهاری از سراسر ایران، اطلاع رسانی درباره وضعیت آب و هوا، گفتگو با پلیس راهور، معرفی شهرهای ناشناخته ایران و شعر و موسیقی. هر روز از ساعت 9 الی 12 از رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها. ساز نوروز.
وقت شما بخیر همراهان عزیز. سپاسگزاریم که شبکه رادیویی فرهنگ و بخش صبحگاهی رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر نظری، پیشنهادی یا انتقادی دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید. شماره یه سر رقمی 162 برای تمام کشور عزیزمون ایران. و در این لحظه دعوت میکنم که بشنوید برنامه نقشینه رو.
اولی سرمه ای سرمه ام جا خود بازم و دوشن، یکم و سیفی سرمه ام بیچین، دوش که جا خود بازم و دوشن، چهار تا سیفی ده سرمه ام بیچین.
نقشینه برایت تحفه آوردم. میدانم دوستش داری. کنار این همه سادگی و طرح، پیچ و تاب هنر ایرانی دنیای دیگر دارد. به نام خدای نقش‌آفرین و سلام. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. تمام احترام، ادب و ارادت ما تقدیم شما هموطنان عزیز ایرانی، شمایی که دوست داشتنی و قابل احترامید. حرف ما در برنامه نقشینه درباره هنر کاغذسازیه، هنری که امروز حرفهای تازهی برای گفتن داره. سوال: شما به یه دوستی که خیلی دوستش دارید معمولا چی هدیه میدید؟ گل؟ جواهر؟ کارت پستال؟ عطر؟ یا کتاب؟
نقش نامه.
نشر کارنگ یه کتابی رو به چاپ رسونده با عنوان کارهای لاکی، اثر جولیان رابی به گردآوری ناصر خلیلی، سال 1386. این کتاب که تصاویر بسیار نفیسی رو گردآوری کرده، در فصل اول به آثار چوبی نقاشی شده با تکنیک لاکی و روغنی پرداخته، کارهای شفیع عباسی و استاد امین. در فصل دوم به قلمدان و مینیاتور در کارهای حاجی محمد و محمد زمان پرداخته و صحنه‌های به تصویر در اومده رو توصیف کرده. در فصل سوم کتاب که سنت قرن 18 میلادی نام داره، کارهای لاکی هنرمندان ایرانی که در موزه ارمیتاژ سن پترزبورگ نگهداری میشه رو معرفی کرده. کارهایی از علی اشرف، محمد صادق، محمد باقر و دیگر هنرمندان دوره قاجار. فصل چهارم کتاب کارهای لاکی که طراحی‌های زرین نام داره، اختصاص به معرفی جلدها و قلمدانهایی داره که طرح‌های اون تماماً با رنگ طلایی اجرا شدن و اغلب تشعیر با گل و مرغن. فصل ششم کتاب هم قلمدانهای لاکی در انواع متفاوت با فصول قبلی و فصل بعد آثار مکتب امامی و نقاشان شیرازی و میرزا مصطفی از شیراز رو معرفی کرده و در نهایت به مهر و علائم تجاری هنرمندان که بر روی قلمدانها حکمی شده پرداخته. Thank you. یک بار دیگه اسم کتاب رو خدمتون عرض میکنم تا بتونید شما شنوندگان عزیز اگر دوست داشتید یادداشت بفرمایید یا اینکه در خاطرتون بسپارید و کتاب رو تهیه کنید. کارهای لاکی، اثر جولیان رابی، به گردآوری ناصر خلیلی، نشر کارنگ، سال 1386. و اما اگه دانشجویان هنر دارن این برنامه رو گوش میدن، لطفاً این تقاضای منو رد نکنن. ما زمانی که جوانتر بودیم شاید خیلی قدر سخن استادانمون و درس اونها رو نمیدونستیم. اما حالا که از دوران دانشگاه فاصله گرفتیم به اون روزها غبطه میخوریم. این بخش دست کمی از درس یک استاد نداره.
نقش و سخن
رویا عمران هستم، کارشناسی ارشد مرمت اشیاء عتیقه و کارهای لاکی روغنی. کاغذهای صاف و ساده رو به روی تشتی از یک مایه شبیه مایه نشاسته میگذاشتن و در سطح این مایه نشاسته رنگهایی رو میپاشیدن که این رنگها همش رنگهای گیاهی بوده و بعد با یک ابزاری شونه مانند و یا یک ابزار نکتیزی اینها رو اشکالی در میآوردن. پس از اینکه به این رنگ‌ها در اثر در هم تنیدن و در اثر حرکت‌ها شکل‌های رو ایجاد می‌کرد که به این صنعت می‌گفتن صنعت ابروباد. پس از اینکه این شکل‌ها ایجاد شده بود، کاغذ رو سطح رنگ می‌ذاشتن و کاغذ رو بلند می‌کردن. پس از شسته شدن کاغذ، این نوع رنگ‌ها نقش لازم رو سطح کاغذ ایجاد می‌کردن. ابروبات‌ها معمولاً برای قطعات خوشنویسی، صفحات داخلی کتاب‌ها و ساخت قلمدان‌ها، جعبه‌ها و داخل قلمدان‌ها قابل استفاده بوده. یک نوع دیگه از این نوع ابروبات‌ها به ابروباد مرمری معروفه که اصلاً کاغذ‌هایی رو که به این شیوه نقش داشت رو به کاغذ مرمری معروف بوده. کاغذ‌های مرمری کاغذ‌هایی بودند که طرح ابروباد به روی آنها تصویری از مرمر رو برای فرد تداعی می‌کرده و در رنگ‌های بسیار ملایم و بسیار شاد این نوع کاغذ ها رنگ‌آمیزی می شده و تهیه می شده که به این نوع کاغذ ها کاغذ های مرمری می گفتن.
همونطور که شما دوستان و هنرمندان و هنردوستان عزیز ایرانی میدونید، آشنایی با هنرمندان ایران و کارهاشون برای همه ما به ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی لازم و ضروریه.
نقش‌آفرینی
با نام و یاد خدای مهربان، بنده محمد هادی عتیقی مقدم صحاف سنتی و مرمت نسخه‌های خطی رو انجام میدم. استاد حقیر مرحوم زنده‌یاد استاد حسین عتیقی مرحوم پدرم بودن که ایشون از صحافان به نام ایران، من کلن نسل پنجم این خاندان عتیقی هستم که در این حرفه مشغول به همین کار هستیم. از زمان ناصرالدین شاه که مرحوم مولا حسین صحاف‌پاشی آستان قدس رضوی، مرحوم جدمون که یکی از صحافان به نامی بودند که قرآن‌های بسیار نفیس و زیبایی رو معرفت کردن، من جمله قرآن یاقوت المستعصمی، قرآن علیرضا عباسی، قرآن‌های متعددی از نفایس روزگار رو این مرحوم در کتابخانه آستان قدس معرفت کردند. فرزندانشون به نام میرزا نصرالله صحاف‌پاشی و میرزا فضل الله صحاف‌پاشی در زمان حیات ایشون همیارشون بودند. بعد از این عزیزان میرسه به مرحوم عموی بزرگم، مرحوم محمد علی صحاف‌پاشی، استاد پدرم میشدن ایشون. تمام اون تشکیلات رو میرن در تهران و یک کارگاهی رو تأسیس میکنن که همین کارگاهی که امروز در حال حاضر بنده و به همراه فرزندانم و اخویهای گرامم مشغول به همین کار هستیم. با حرکت بیشتری که حقیر به همراه اخوانم که به اصطلاح ماندگاری در کارگاه، به یک نکات ریزی در جرسازی رسیدیم که الحمد رب العالمین اون جلد رو از حالتی که مثلا با ضربی کار میکردن و سوخت تقریبا میشه گفت با معلق دوره صفوی هم دو مرتبه زنده کردیم این رو. جلد ها هم روغنی و هم ضربی از دوره تقریبا سلجوقیان ما جلد میسازیم تا دوره مان معاصر، اونم زمان معاصر هم بازم طراحی هاش سعی میکنیم که طراحی های از قدما باشه که اون سبک و سیاق کار رو بر نگردیم. مدت تقریبا 5 سالی من در پاریس مشغول به کار بودم، سال 62 بود گویا، بله، که در اونجا مرمت نسخه خطی رو انجام میدادن. فرما حدود سال 70 بود که عازم بودم برای لندن که اونجا هم برای کلکسیونرهای خصوصی مراجعه میکردن، کارگاهی داشتن. به هر حال ما وقف تمام این کتاب ها هستیم، باعث افتخار ما ایرانی ها هست که به هر حال سرزمدار این هنر اسلامی ما هستیم. خب افتخار هست برای ما که بتونیم کماکان همونطور که بزرگانمون امثال آقا میرک، مرحوم کرامالدین بهزاد، مرحوم میرمادر حسنی یا قدروس درسمی، مرحوم احمد نویزی، عبدالمجید درویش، میرزا غلامرضا اصفهانی، میرزا غلامرضا کلهر، بسنده به همین میکنیم. ما در این رشته با فضل و لطف حضرت حق رسالت رو روزو شما گذاشتن و ما بتونیم شد از اختش مهدیان سپاسگزاریم. امیدوارم که انشالله ما هم بتونیم در خدمت فرهنگ و هنر و کتابای نفیس این مرزمون باشیم انشالله. خدا یار و نگهدارتون.
همکارانم در برنامه نقشینه با همه شما هموطنان عزیز خداحافظی میکنیم. امیدواریم در پناه حق تندرست و سالم و پیروز و موفق باشید. خداحافظ.
سرود فروردین، ویژه برنامه تحویل سال رادیو فرهنگ. سرود فروردین. سال را در کنار سفره رادیو فرهنگ نو کنید در سرود فروردین. ساعت پخش چهارشنبه ساعت 23 در رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
میلاد با سعادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام مبارک باد.
مهر جان فضای تو یا علی، روح مرده را زنده می‌کند. ذره را نگاهت به یک نظر آفتاب تابنده می کند. آن که از تو رفت آبد ای سلم، بیند این که دیوانت منم. من به حال او گریه می کنم، او به عشق من خنده می کند. هر قلندری از ره صفا، گر غلام بر غمبرت شود. خاک تیر را با اشاره گوهر درخشنده می